أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحثی را که بهش رسیدیم و شروع کردیم و احاله شد به بعد از تعطیلات، بحث ترتب بود. ترتیب بحث در اینجا و اون چی که موجب شد و می شود که به اینجا برسیم، بحث در این بود که آیا امر به شیء یقتضی نهی عن ضدهی ام لا. مرحوم شیخ بهایی فرمود نیازی نداریم به این بحث که حالا یقتضی او لا یقتضی، اثری نداره، برای اینکه شما دنبال این است که آیا ضد، اگر ضد اهم رو انجام نداد و ضد مهم رو انجام داد و عبادت بود، باطلون او صحیح، اگر نهی ازش شده باشه باطلون، نهی نشده باشه صحیحون، بعد آیا نهی اقتضا چنین بحثاش گذشت؟ نه، نیازی به این بحثا نداری. همین اندازش که انم من المسلم که وقتی زدانند و یکی اهمه، به هر دو که نمیتونه شارع امر بکنه، امر به زدین امر به محاله، شارع حکیم امر به محال نمی کند، پس امر میکنه به اهم و مهم، امر ندارد. و یک فی ذلک للبطلان، عبادت امر میخواد، عملی که امر نداره لا یقع و عبادتن، و از این جهت باطلو. پس اگر کسی وارد مسجد شد نجس، یجب علیه ازالت النجاست عن المسجد، اهمم است و فوری هست، نماز ظهرش هنوز وقت داره، الان نماز ظهر امر ندارد، امر یتعلق بالاهم، در آن واحد همراه هم نمیشه به هر دوش امر بکنه، این امر به محاله، پس به یکی امر میکنه، کدوم ازاله؟ پس نماز چی؟ نه، نماز امر نداره. و هازا یکمی برای بطلانش، چون عبادت اون وقتیست که امر باشه، بدون امر لا یصح العباده. این بیان مرحوم شیخ بهایی بود. بعد از مرحوم شیخ بهایی جوابهایی در حقیقت حل برای این معضل مطرح شده. جوابهایی که گذشت دوتاش مبتنی بر این بود که نه، امر نداره ولی ملاک داره، یا امر داره به مشابهش که با این فرقی نداره. اینا بیاناتی بود که مرحوم آقای آخوند روش تکیه کرد و بیان کرد و اینا رو قبل از تعطیلات به عرض رسوندیم، ولو الحمدلله از نعمتهایی که خدا داده نه که همش یادتون رفته، که الانم که عرض میکنم که نه، یه چیز جدیدی داریم. بله، فراموشی یکی از نعمت‌های بزرگ خدا فراموشیه. انسان اگر این نعمت فراموشی رو نداشت، اصلا زندگی براش ممکن نبود. خیلی وقتا یه مصیباتی برای انسان واقع میشه، روز اول و دوم و اینا خیلی ناراحت و چنین، کم کم یادش میره و الا نمیتونست به اون حالت ادامه زندگی بده. خیلی فراموشی نعمت بزرگی. بنابراین مرحوم آقای آخوند به قصد ملاک یا به قصد الامر امر که تعلق گرفته متعلق به ما یشابه و بعدم بیانی را که از مرحوم محقق ثانی نقل کردیم، سه جواب اینا گذشت. جواب چهارمی که مطرح شده برای حل این مشکله شیخ بهایی، بحث ترتبه. مقصود از این جواب اینه که نه آقا، در همین حال اون مهم یعنی غیر اهم، اون درجه دو، همونم امر داره و در آن واحد، در زمان واحد، هم اون اهم امر دارد و هم مهم، هم ازالت و نجاسه امر دارد و هم نماز ظهر، هر دو امر دارن. ای بابا این میشه امر به ضدین، نمیتونم، قدرت برش نیست، لا یمکن. امر به محال که تعلق نمیگیره، چطور میگید؟ آه، عمده ترتب همینه که نمیشه، میشه، محال نیست که امر در همین زمان واحد، همین اول ظهر، هم مأمور است به ازاله نجاست، هم مأمور است به صلات، به هر دو با هم، اما به نحو ترتب، به نحو ترتب. این مطلب را معروف، ابداعش را، ابتکارش را نسبت میدن به مرحوم میرزای شیرازی، صاحب فتوای معروف تنباکو، میرزای مجدد به اصطلاح. ولی عرض کردیم، عبارتشم خوندیم، نه، ظاهرا قبل از ایشون مرحوم محقق ثانی هم مطرح کرده و همچنین مرحوم صاحب هدایت المستفشدین در حاشیه معالم ایشون هم مطرح کرده که عبارت هدایت المسترشدین رو از صفحه 243 هدایت المسترشدین در جلسه قبل خوندی. تو عبارت ایشون هم همین ترتب مطرح شد. البته اونی که مشهور شد با طرح مرحوم میرزای شیرازی بود. مرحوم میرزا مطرح کردن، یکی از شاگردان معروف و مبرز ایشون مرحوم سید فشارکی، ایشون بیشتر دنبال کرد، توضیح داد، طرفداری زیادی از این مطلب کرد با توضیحاتی که بیان کرد و تبییناتی که کرد. و این شد یه مبنای سامرائی به اصطلاح. اما مرحوم های آخوند در نجف نه، او مخالف بود و میگفت این نمیشه، محاله، ترتب درست نیست. شدیدن منکر ترتب بود. اینجا پیدا شد دو نهله، یک نهله سامرا که قبول داشت ترتب را، و یک نهله نجف مرحوم آقای آخوند که منکر بود. مرحوم آقای آخوند البته در درجه بعد از میرزا بود، نسبت به میرزا خودش تعبیر استاد میکنه، ولی خب اشکالی نداره، منافاتی نداره که در این مسئله، در این مطلب با مرحوم میرزا مخالف بود و اونایی که در مقابلش بودند شاگردان میرزا بودند، مرحوم آسمد فشارکی، مرحوم آقای نائینی و آیون دیگه‌ای که در سامرا بودند شاگردان میرزا. این اختلاف پیش آمد، بعدم به دنبالش از یه طرف مرحوم نائینی بیان میکنه ترتب رو با مقدماتی، از یه طرف بعضی دیگه علمای نجف نه، شاگردای آخوند مخالف میگودن. این اختلاف شد خودش اصل. آیا ترتب قبول داری یا نه؟ دنبالش بحثای زیاد، یه مارکی شد قبول یا ادب قبول ترتب، یه بحث عمده. معروفه، اینو عرض کردیم، بعد از فوت مرحوم میرزا در سامرا که سال 1312 واقع شد، قمری، مرحوم آسمد فشارکی از سامرا هجرت کرد به نجف، حالا شد مقابل هم. مرحوم آخون نه، محاله. مرحوم اسم محمد فشارکی نه، یمکن و قد وقع، واقع شده. ایشون که آمد نجف، طلاب نجف، فضلای نجف از ایشون دعوت کردن که بیاد درس شروع کنه. 4 سال ایشون در نجف بود و در این 4 سال باز تدریس داشت. من جمله درسی که از ایشون بیشتر روش اصرار کردند و تقاضا کردند اینی که بحث ترتب رو شروع کنه، این بحث مورد اختلاف. خب جدید اون دو تا پهلوان، مرحوم آخوند و مرحوم سید فشارکی در مقابل هم، میگن نقل میکنن ایشون وقتی این درس شروع کرد گفت به طلبه ها که نه، فعلا نمیخوایم بحث ترتب رو شروع کنیم، یه چیزهای دیگه نامربوط را میخوایم مطرح کنیم، جمله به جمله گفتگو کنیم. شروع کرد روز اول با همین عنوان نامربوطون، مربوط به چی نیست، یه مطلب مستقل بحثش کرد. روز دوم باز نامربوطون و همچنین سوم و چهارم و مدتی. بعد یهو طلبه ها دیدن با همین نامربوط ها مرحوم سید کلا سرشون گذاشته، بدون اینکه از اول حساسیتشون رو تحریک کنه، مطالبی که بیان کرده مجموعاً شد ترتب تموم شد، اثبات شد با زمیمه همه اینا به هم دیگه. بله، زرنگی اصفهانی کار خودشو کرد. این شد یه بحث حساس و نوعی در نجف رو. حالا دیگه نهله ترتب، نهله ضد ترتب، البته یه ترتب هم برش احکام زیادی، ثمرات بسیاری، بحث مهم نیست که میگه در قوم مرحوم ها شیخ که خب استاد عمدش سید فشارکی بوده، ایشونم مدافع بحث ترتب در درر هم آورده و بیان کرده، حالا با اضافاتی که در بیان خود ایشون هست بعدها بهش خواهیم رسید، خود دفاع کرده از ترتب در قوم. شاگردان مرحوم ها شیخ هم طبعا و با استدلالات ایشون، گاهی هم با اضافاتی، بله ترتب رو پذیرفتن، به استثنای مرحوم امام که ایشون در این حال که شاگرده ها شیخه اما بحث ترتب رو منکر شده، بیان مفصلی دارد در مناهج. انشاءالله فرصت کنید اینا رو مطالعه کنید، بیان طولانی که اینها رو طبعا ناچاریم بهش برسیم انشاءالله. حالا ترتب وارد بحثش بشی. طبق متن کفایه، کفایه در اختیارتونه، متن کفایه رو انشاءالله مطالعه کردید و بعدم بهتر مطالعه خواهید فرمود، حتی اگر یه جاهایی ناچار باشیم اینن متن کفایه رو بیان کنیم. کسی که قائل به ترتب شده به تعبیر صاحب کفایه میگه انه لا مانع عقلا من تعلق الامر بالزدین به نحو ترتب علل اسیان و عدم اطاعت الامر به شی به نحو شرط المتأخر او البناء علل معصیه به نحو شرط المتقدم او المقارن. خوب دقت کنید از همین اول پایه بحث. یه وقتی مولا امر میکنه زدین علا نحو ترتب، اما به این شکل این کار رو انجام بده، اگر انجام ندادی و معصیت کردی پس اون یکی رو انجام بده، لب دریا رسیده، دو نفر دارن غرق میشن، یکی پسر مولاست دیگری برادر مولا، مولا به عبدش میگه برو پسرمو از غرق نجات بده، ها اما اگر نتونستی نجات بدی و غرق شد، پس برادرمو نجات بده. زدین دوتاییشو با هم نمیتونه، اما امر میکنه به یکی، اونی که اهمه براش، پسرش براش اهمه، و اگر غرق شد یعنی اسیان شد، نشد او رو بگیری یا نگرفتی، پس برادرمو بگیر. این دوتا هیچ با هم منافات نداره، شکی نیست، هیچ منافاتی با هم نداره، هیچ منافاتی درش تصویر نمیشه، این معلومه. اما نه آقا، مدعا بیش از اینه. اونجایی که اولی اسیان شد، امر اولی سقط بن اسیان، مسقطات امر، یکی اطاعت، یکی اسیان. اطاعت بکنی امر ساقط میشه، اسیانم بکنی تموم شد، گذشت، اونم دیگه امر نداره، عقاب داره اما دیگه امر نداره. اگر اسیان شد و مترتباً علل اسیان به دیگری امر بکنه، این لا اشکال فیه ابدا. اما عمده مدعا چیز دیگری است. مدعا اینه که نه، یه جوری تصویر کنیم، یه جوری بسازیم که همون وقتی که هنوز این امر اولی هست، امر دومیم باشد. ازاله نجاست عن المسجد، هنوزم بوجه مسجد نجسه، اگر اونجا واستادم انجام ندادم، یه کس دیگه اومد تطهیر کرد، حالا امر به صلات پیدا کنم، این میشه علل اسیان. آسونه، این جزء واجهات او دارم هی توضیح میدم برای اینکه بعدن لابلای بحث خلط نشه، مشکل پیش نیاره. این جزء واجهات، اگر اولی اسیان شد، حالا واجب کفایی بود، دیگری انجام داد، من انجام ندادم، من اسیان کردم، بله حالا میشم مأمور به اهم، مهم، دومی، درجه دو. اولا اشکال فیه اصلا، مشکلی، ولی نه، میخوام اینجوری درستش کنی که هنوز در این حال که مکلف به اون اهم هستم، در همون وقت امر به غیر اهمم داشته باشم. همون وقتی که هنوز مسجد نجسه، مأمور به ازاله هستم، همون وقت امر به صلاتم داشته باشم به نحو ترتب. این به چه شکل؟ چگونه؟ دو فرض، یعنی دو عنوان در کلمات مدعیان هست. ممکنه در همین حال مولا بگه آقا من از تو ازاله نجاست میخوام، اون اهمه، اون فوریه، او چنینه، اما اگر تو عبد فلان فلان شده گناه میکنی و انجام نمیدی ازاله نجاست را، پس لااقل نماز تو بخون. مترتباً علا قصد الاسیان، قصد همین الان، نه من حوصله ازاله نجاست ندارم، نه من تو خونمونم رخشویی نکردم، تا چه برسه اینجا آدم بنا ندارم. اگر قصد به نحو بنا داری بر معصیت، پس نماز بخون. اگر این، اگر به نحو شرط مقارن یا شرط متقدم مترتباً بر این اگر، این اگر حاصلون الان بنا دارد بر اسیان ازاله، اشکالی نداره بگه پس نماز تو بخون. تو عرف خیلی جاها پدرها مادرها گاهی با بچه هاشون اینجور وقتا پیش میاد، اینجا این حالا که اینطوره پس لااقل نماز تو به کمرت بزن. ها این همون ترتبه، اما ترتب بر چی؟ مترتبن اگرش چیه؟ اگر بنا داری که انجام ندی کنس را پس نماز تو بخون. آیا این هم محاله؟ این هم محاله یا نه مترتباً اگر تو کسی هستی که در آینده اسیان میکنی، هنوز اسیان نشده، هنوز میتونی ازاله نجاست بکنی، ولی اگر کسی هستی که در آینده اسیان میکنی ازاله را، پس نماز تو بخون. مترتباً بر خود اسیان، اما به نحو شرط متأخر. این ریزکاریاشو بهش عنایت کنید، بعدها دیگه اینا هی مورد بحث واقع میشه. مترتباً علی نفس الاسیان، اما به نحو شرط متأخر. اسیان در آینده واقع میشه، شرط متأخر، ولی الان شرط حاصله. اسیان آینده الان امر به اهم به مهم رو میآورد، در حالی که هنوز امر به اهم هم هست. اینم محالی نیست و به این شکلم رفع استحاله میشه. بله آقا، نخه نمیگیم گل، نمیگیم این کارو بکن که نماز تو به ازاله نکن، به تم عقابم میکنیم، ولی اگر عقابم سر جای خودش، اگر تو کسی هستی که در آینده هم انجام نمیدی ازاله را و معصیت میکنی و عقابت هم میکنم، عقابت هم میکنم، اما در این حال اقلا نماز تو بخون. نه، حالا ما در این تصویر عقلی داریم، فعلا هیچ دلیل روایی نداریم، بحث روایی و ادله اثباتیش آخر کار یه جا استنتاج میکنیم، حالا میایم میبینیم داریم یا نداریم. عجله نکنید ببینیم داریم یا نداریم، یعنی انشالله در آخر کار میگی کفا در دلیلش همینی که قابل تصور عقلی باشه. وقتی قابل تصور عقلی شد عمومات شاملش میشه. عمومات محال فرض، اگر محال بود که تصور عقلی معناش اینه نداره، اگر تصور عقلی داشت پس معناش اینه محال نیست. پس اول کلام، بله حالا ببینیم، اجازه بدیم از اول خیلی سخت موضع گیری نکنید، ببینیم چی پیش میاد. بعد این دو تصور اساس ترتب همینه. امر الان دو تا ضده، اگر اینا با هم تضاد پیدا نکرده بود به هر دو امر داشت. اگر پیش از ظهر اومده بود تو مسجد ازاله نجاست براش واجب بود بلا اشکال، نماز ظهر هم از اول وقت براش واجب بود بلا اشکال، هیچ مشکلی نداشت. اما حالا اول ظهره، به ازاله مأموره به ماه و اهم، چون فوریت دارد، وقتش زیغه زیغه، یکی از ملاکات اهمیت فوریت و زیغ وقت. اما به نماز چی؟ دوتایی با هم میشه امر داشته باشه؟ فیزاته نه، دوتایی با هم قابل جمع نیست. پس چجور؟ محاله؟ بله. اما اگر این روی شد به نحو ترتب اما مترتبن علل اس بنای علل اسیاق، که این میشه به نحو شرط مقارن یا متقدم هم باشه. اگر بناداری، اگر بناداری همین الان یا از قبل بر اسیان، پس نماز تو بخون. یا مترتبن علی نفس الاسیان، اگر اسیان کردی، اون که اول از کردیم اون که مشکلی نداری دیگه بعد الاسیان، نه مترتبن علی نفس الاسیان ولی به نه به شرط متأخر، اگر در آینده اسیان میکنی کسی هستی که در آینده اسیان میکنی، نقصد کسی هستی واقعا در آینده اسیان میکنی، حالا پس نماز تو بخون. با این دوتا مترتبن علا نفس علا قصد الاسیان یا مترتبن علا نفس الاسیان به نحو شرط متأخر، میتونه به مهم امر بکنه و دیگه بینشون منافاتی نیست، تضادی نیست. یمکن این میشه ترتب، تعبیر مرحوم آخوند به ان یکون الامر بالاهم مطلقا، امر میکنه به ازاله بی قید و شرط، ولی والامر بغیره امر به صلات معلقا علا اسیان ذالک الامر اول بنا والعزم علی، معلق بر اسیان یا بنای بر اسیان. البته معلق بر اسیان، نه بر خود اسیان که اون فرضیست که اول گفتیم لا مانع منه اصلا، معلق علی اسیان ذالک الامر به نحو شرط متأخر، که اینش اینجا حذف شده در کلام، به نحو شرط متأخر، این اشکالی نداره. بل هو واقع اون کثیرن عرفن، در عرف این زیاد واقع میشه، اوامر موالی و عبید عرفی که حالا نیست که تجربه کنید، ولی اوامر پدر و پسر، پدر به پسرش دستوری میده که فوریت داره، نه بعد میبینه پسره از اوناییست که بنا نداره انجام بده. ها؟ وقت مدرسه شده بیدار میش میکنه که پاشو برو مدرسه، ولی میبینه نه پسره نقنق میکنه و شب درسشو حاضر نکرده و مطالعهشو نکرده و یاد کلاسشو فلانو نمیخواد بره مدرسه، میگه خب پس پاشو برو نون بگیر. این ترتب نه 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 هنوز وقتش هست، میتونه بره مدرسه ولی میره نمیره، و این فرض که هنوز وقت اونم نگذشته باشه. از اینجور مثال ها بخوایم بگردیم در عرف زیاد پیدا میکنیم، کثیرون عرفن و اون کثیرن عرفن. این تقریر ترتب به نحوی که مرحوم آخوند بیان کرده به نحو اجمال به تعبیر خودش، ولی خب مرحوم آخوند مخالفه، میگه نه اینا دردی رو دوا نمیکنه و نشدنیه. چرا؟ اشکالات مرحوم آخوند. که آقا ان نما هو ملاک و استحالت طلب ضدین فی ارض واحد، همون ملاک استحاله اینجام هست. فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرْتَبَةِ طَلَبِ الْأَهَمْ اِجْتِمَاءُ طَلَبِهِمَا. ولو اول کار که میگه ازاله نجاست بکن، امر به صلات نداره، تضادی نیست، اجتماع دوتا رو نخواسته. الا انه کان فی مرتبت الامر بغیره اجتماعهما، ولی در اون مرتبه‌ای که امر به صلات میکنه، حالا مبنیان علا قصد الاسیان او مبنیان علا نقص الاسیان به نحو شرط المتأخر، پای امر به صلات که اومد تو کار و فرضم اینه هنوز امر به ازاله زنده است، ساقط نشده، اسیان نشده، اسیانش بعده، هنوز که اسیان نشده که ساقط بشه، پس الان هم امر به ازاله هست هم امر به صلات، میشه امر به ضدین. بله آقا اینو میخواید بفهمید؟ بسیار مرحبا. بنابراین این تعبیرات آقای آخوند خیلی کوتاه و دقیق. بله در مرتبه امر به اهم یکیشه، اما در اون رتبه‌ای که ولو با حصول اون یکی از اون دو شرط امر به مهم یعنی صلات اومد تو کار، فرض اینه یادتون نره که هنوز امر به ازاله هم هست. معناش اینه که الان در این ساعت هم ازاله کن هم نماز بخون. ملاک استحاله اومد سر جاش و این محاله، و این محاله. فقط شما با این زحمتتون این اجتماع را آوردید روی فرض، روی شرط، روی حالت، ولی بالاخره اون جایی که میخواد امر به صلات زنده بشود فرض اینه هنوز امر به ازاله هم هست. آیا این اجتماع زده نیست؟ این اشکال مرحوم آخوند. بعد دنبالش حالا این قلت و قلت هایی داره مرحوم آخوند در توضیح این بیان، که در حقیقت همه این توضیحاتش اشاراتی است به بیان مرحوم میرزا و شاگردان میرزا، و یک یک اشاراتی دارد که اینا رو انشالله با دقت مطالعه بفرمایید. بحث بس عقلی و در این حال دقیق، انشاءالله شنبه به یاری خدا. الله الله.